اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مسئله ای رو که در اینجا مطرح بود راجع به مسئله روایت الخراج و به زمان بود و دنبال این شواهد که آیا می توانیم این رو اثبات بکنیم روایت رو یا نه. از کی؟ تو اوالی داره همون چون اوالی بله اوالی نه اوالی چون چیزه از کتب علامه نقل کرده در کتاب علامه میدن اوالی از کردم خدمتون کتاب اوالی به اصطلاح قسمت قسمته. یه قسمتش مثلا از کتاب فاضل مقداده، یه قسمت هایش هم از کتاب کتب علامه است. رخ علامه عده از روایات عامه این ها که ارده ایشون هم برداشته نقلش کرد. عرض شد که مرحوم آقای نایمی فرمودن که این نبوی الخراج و به زمان جز نبویاتی است که مترقات به قبول. عرض کردیم این اصطلاح مترقات به قبول در این عبارات مراد این است که در فقهای شیعه قبول شده. البته ایشون تاریخش ننوشتن، اون تاریخی رو که من عرض کردم ورود این حدیث در مصادر ما، مصادر شیعه نه مصادر اهل سنت، از زمان مرحوم شیخ طوسی است در خلاف و مقصود و ایشون هم از پیغمبر اکرم از مصادر عامه نقل فرموده. عادتا این طوره، عرض کردم اون روزم، عادتا اگر شیخ مطلبی رو گفت عادتا بین اصحاب تلقی و قبول میشه. الان تو زید مبسود عادتا پذیرفته، خلاف احتمالا جدلی باشه. الان نگاه نکردم، مبسود نگاه نکردم. علاین مرحوم شیخ قدس الله سره اونجا آورده و عادتا، البته من وقتی میگم عادتا مثلا نفرماید در شرایع آمده، در کتب علامه، در کتب شهید اول شهید ثانی علامه آمده، به نظرم علامه آمده. و بعدیها هم حالا همه آورده باشن یا نه، ابن حمزه یک جاشه میدونستن نگاه کرد، اما شیخ چرا دیگه در مبسوط و خلاف. عادتا این طوره، اما این حدیث رو زیاد نقل کرده باشن بعد از شیخ الان تو ذهنم نیست که زیاد نقل کرده باشه. به هر حال مرحوم ناینی معتقد بودن حدیث از نبویات مترقات و قبوله. یه مطلبی رو هم از آقای بروجردی نقل کردن که اگر حدیثی بین اهل سنت مشهور باشه و در روایات اهل بیت رد نشه یعنی قبول کردن. اینم یه تعبیری، مثلا بگیم الخراج و به زمان حدیث مشهوری بوده و در روایات اهل بیت رد نشده. نه ایشون میخواد عدم رد از همین جو عام در، نه این که سوال، اون که دیگه سوال کرده امام فرمود نه ثابت یا ثابت نیست. نه بحث این است که به عینه، به این لفظ به عینه وارد نشده، نفی هم نشده به مبنایی از ایشان. بحثی که الان این بود که ما آمدیم دو تا تلقیه و قبل خود بنده حساب و تقصیر، یکی این که اصولا این حدیث، حدیث الخراج به زمان در زمان خود ائمه علیهم السلام کیفیت تلقی چجوری بوده، تلقی و قبول شده یا نفی شده، و یکیش هم مال عهد فقها. البته عهد فقها رو که اجمالا روشن شد حالا، چون این تاریخش معینه از چه زمانی وارد شده و یا کسانی که قبول کردن چه بودن، این عهد فقهاش این با مرحوم های ناینی انشاءالله بعد بگذاریم بعد با ایشان. عرض کنم که نسبت به عهد ائمه علیهم السلام و در زمان ائمه علیهم السلام دیروز اینا اشاره کردیم، دیروز و پیروز، که این حدیث دارای دو سنده، لکن هر دوش برمیگرده به عایشه. البته یه متن معروف ترش الخراج به زمانه، یه متن دیگرش الغلط به زمان، غله این درام، اونم به معنای محصول، محصولی که از منافعی که داره، نمایی که داره، این در مقابل زمانیست که شده. الان بحث اول ما خود صدور حدیث و تاریخ حدیثه، طبعا بخش دوم هم راجع به مدلولش و موارد زمان و این که حقیقتا مدلول حدیث چیه. عرض کنم خدمت با سالتون که فعلا دنبال این هست. عرض کردیم در زمان خود ائمه اون چی که ما الان داریم از ائمه علیهم السلام، نه نفیه چه داریم نه اثباتش. البته در کتب ما، در کتب خود شیعه اثنا عشری، نه نفی اون رو داریم و نه اثباتش، نه اینکه امام اون رو قبول فرموده باشن و نه اینکه امام فرمونده باشن نیست. عرض شد یکی از راهایی که بخوایم بفهمیم یکی از سنن پیغمبر آیا بین اهل بیت جا افتاده یا نه، یکی از راهاش مراجعه به اجواء مسئله، به فضای مسئله و فضاهایی که مناسبه. ببینید من عرض کردم بحثی مثل اجتماع امر و نهی در عبارات مثلا صحابه یا مثلا تابعین نیامده عنوان اجتماع، لیکن سوال کردن زمین قصبیه، توش نماز خوندیم، اون میگه اشکال نداره نماز درسته، اون میگه نماز باطله. یعنی به عبارت اخرى من عرض کردم عده ای از مطالبی که ما امروز به عنوان اصول مطرح میکنیم یا عده ای از روایات کلیه مثل لازرر، مثل رفع عن امتی، مثل همین الخراج به زمان، اینها به این عنوان در روایات نیامده اما به صورت حکم فقهی آمده. مثلا اگر کسی قائل به الخراج به زمان بود، میگو وقتی شما عین رو بر اثر وجود عیب برگردوندید، دیگه منافعی که در این مدت داشت مال شما، مال مشتری. اون کسی که حدیث رو قبول نداشت میگفت نه، منافع مال بایه. دقت کن، این یه مطلبی است که اصولا در اسلام هست، یعنی یک مطلبی که به طور کلی است یا یک مطلبی که اصولی است به صورت فقهی بررسی شده، فتوا آمده. وقت این بحث پیش میاد آیا فتاوا در این مقدار، در این باره به مقداری هست که ازش در بیاریم، مثلا این حدیث ثابته یا این حدیث ثابت نیست. این صحبت اینه، این رو ما اسمش رویم فضای فقهایی. یه مطلب مال خود حکم فضای فقهی است، مال خود حکم، مال خود تشریعه، نه این یه فضای فقهایی است. آیا این فضای فقهایی، فرض کنیم مثلا در صحابه ما از صحابه این حدیث نداریم، خب طبیعتا در عصر صحابه، مراد ما عصر صحابه یعنی بعد از پیغمبر مثلا تا سال 45 لااقل، مثلا این مطلب نبوده چون فقط یک نفر گفته. اگر بنا شد از اون صحابی هم یک نفر نقل بکنه، چند نفر نقل نکنن، خب اون یه نفر هم مثلا فرض تا سال 80-90، این دیگه اینطوری میشه. اگر بعد از اون یک نفر شهرت پیدا کرده، به صورت اونجا دیگه غالبا به صورت فتوا، گاهی هم میگن که مثلا این مطلب ما قبول داریم یا نداریم، یا به صورت فتوا میاد. ما الان در روایاتی که الان در اختیار داریم، در این روایات این حدیث نه نفیان آمده نه اثباتن. اون چی که الان ما میخوایم استفاده بکنیم از متون روایاتی است که اینو حکم درش آمده. این سوال پیش میاد آیا می توانیم از این روایات اثبات بکنیم که این حدیث رو ائمه قبول داشتن یا این حدیث رو ائمه قبول نداشتن. مشکلی که در این حدیث، حالا من یک دو تا روایت بخونم تا بعد برسیم به اصل مطلب. عرض کردم روایت اصلی که ما داریم در اینجا همون روایت ابی ولاده، اون روایت اصلی است، همون قصه ای که من قاتل رو اجاره کردم تا اون تو. بله، بعد میگه که رفتیم به پیش ابو حنیفه و به ابو حنیفه صحبت کردیم. بله، بعد گفت که شما همون کرایه‌ای که تا کهک مثلا اون را هست باید بگیرین، دیگه از کهک تا فردو لازم نداره. بله، در اینجا داره فقال انی ما ارالک حقا یا ما ارالک حقا، عرض کردم ما هم به طور متعارف عرام میخونیم، اما در این کتب اهل سنت که دیدم غالبا که چاپ کردن معربن اورا، و عرض کردیم صیغه مجهول به لحاظ این که نمیخواست رعی رو به خودش نسبت بده، قصد یورین الله خدا به من نشون، چون در این جو جا که مجهول میاد چون فاعلش خدا میدونن به صیغه مجهول، یعنی اونی که خداوند در قلب من انداختین است که تو حقی نداری، به اون طرف گفت. دقت کنین، لعنهو نگفت لقوله علیه السلام الخراج به زمان. این مشکل این روایت اینه، تعبیری که ابو حنیفه داره اینه، لعنهو اکتراه و الى قصر ابن حبیره، این خود روی کوفه هم دیر و معابد مسیحی ها زیاد بوده و هم قصوری که ساختن، که یکیش هم قصر ابن حبیره است. ما هم که بودیم قصر میگفتن، هم نمیدیم قصر، یک کمی خارج از کوفه است بالای شهر. فخالف و رکبهو الی نیل، این نیل در اینجا قسمتی از رود دجله است، این غیر نیل مصره، این اصلا غیر از اون کلن. ایشون مخالفت کرد از قصر ابن حبیره، قصر ابن حبیره نزدیک کوفه بوده، الان در همین تقریبا مسیب رو الان محاویل میگن به اصطلاح، نزدیک اینجاست نیل، نه سوراست، اون قسمت سورا، سورا هم یک قسمت از دجله است، اینا الان اون مسیبی که شما میگید به سورا بیشتر میخوره. و رکبه الی نیل و الی بغداد، عرض کردم بغداد روی دجله است، کوفه رو فراته، لیکن چون دوتا تقریبا وسط عراق برم نزدیکن نسبتا دیگه. فرمن قیمت البقل، ببینید این زامن شد قیمت البقل، وسقت الکرا، دیگه کرایه نمیخواد بده چون از اینجا تجاوز کرد، باید قیمت بقل، این اشعار داره به الخراج به زمان، اشعار عرض کردم، نیامد ابو حنیفه صاف بگه لقولی علیه السلام الخراج، او گفتو راحت بودی، مشکل کار اینه، آیا از این تعبیر در میاریم که ابو حنیفه الخراج به زمان قبول داره و امام که این مطلب اینه رد میکنن میخوان بگن من الخراج به زمان قبول ندارم، اینه مراد؟ مشکل کار این است که برفرضم قبول بکنه الخراج به زمان، در حدود دلالت حدیث هم بحثه، مثلا مرحوم نایری میگه مرادش فقط زمان معاوضی است، اینجا رو شامل نمیشه، لذا یکی از مشکلاتی که در این روایت هست اینه، در این مسئله هست، چون مسئله فقهی است، چون فتواست، دقیقاً نمیدونیم اعتراض امام، اشکال امام روی این بوده که الخراج به زمان ثابت نیست یا ها یا تطبیق نمیکنه. عبارت ابو حنیفه اینه، فضمن قیبت البقل و سقط الکرا، کرایه از قصر ابن حبیره تا نیل و بغداد. فلم مارد دل بغل سلیمن و قبضتهو، تو که گرفتی قاطر به اصطلاح سلیم، لم یلزمه الکرا، دیگه کرایه بر اون نیست. قال فخرجنا من انده و جعل صاحب البقل یسترجه انا لله و انا اله راجعون، میگفت چون گفت که تو چیزی نمیخوای، همونی که تا قصر ابن حبیره. بعد داره که من گفتم میخوام برم مدینه، گفت به حضرت از امام صادق اینا سوال بکن، من میشه سنی هم بوده، این از امام صادق سوال بکن. بله بعد میگه من رفتم و بله بله رفتم حج و اخبرت ابا عبدالله به ما افتا به ابو حنیفه، فقال فی مثل هذا القضاء و شبهی تحبس و سماء و ماءها و تمنع الارض و برکتها، برای قیمت یک قاطر بوده نستجیر بوده. فقال قلت لابی عبدالله علیه السلام فما تو را انت، اینم به صیغه مجهول بخونید و همون قاعده که گفتید، قال علیه السلام ارا له و علیک مثل کرا بغل ظاهبه من الکوفه الی نیل، اصلا نه اینکه از قصر ابن حبیره، از خود کوفه، یا مگر بگیم اینجا مراده از کوفه چون قصر ابن حبیره در کوفه بوده، چون تا قصر ابن حبیره که قرار داد داشتن، و مثل کرا بغل راکبن من النیل الی بغداد، و مثل کرا بغل من بغداد الی الکوفه توفیه ایاهو، اونو به اون میرسونی. فقال قلت و جائلت و فداک اینی قد علفته به دراهم فلی علیه علفو، قال لا لأنک قاسبون. فقلت ارأیت لو کان لوعت بالبغل، اگر مثلا شکستگی چیزی پیدا میشد از کار افتادگی و نفقه، نفقه از بین میرم، الیسه کان یلزمونی؟ قال نعم قیمت بغل یوم خالفتهو. به این حدیث توسل شده، حالا غیر از این جهتی که در الخراج به زمان، چون یه بحث معروفی رو اهل سنت دارن، بعدها هم در کتب ما آمده، لکن روی قاعده اگر چیزی کسی چیزی رو غصب کرد و بعد پیش اون تلف شد، قیمت یوم الاخذ، قیمت یوم تلف، اعلل قیم، قیمت یوم رد، روزی که میخواد بهش رد بکنه. این روایت میگه یوم خالفته و به این روایت تمسک کردن، یعنی یوم الاخذ، یعنی به عبارت اخرى همون وقتی که انتقال به ذمه پیدا کرد، یوم خالفته بود. قلت فإن اصاب البغل کسر او دبر او غمز، قال عليك قیمت ما بین الصحة والعیب، اگر معیب بشه، یوم ترده علی، وقتی که مغیرت بله، حالا بعدش الان بله بعد بله حالا الی آخر که ما میفهم، برو به هر حال راضیش بکن. بعدم آمدم بهش گفتم که بابا حضرت صادق من اینجور فرمودن. قال آخرش قد حببت اهل جعفر ابن محمد، این فتوایی که گفتی محبت امام صادق در قلب من داخل شد، و وقع فی قلبی له التفضیل و انت فی حل، من دیگه چیزی نمیخوام، اون که ما هم دیگه مصالحه کردیم بسه. و ان احببت ان احببت ان ارد عليك الذي اخذت منك. خب بحث سر این است که آیا از این روایت به این مقدار در میاد که امام، که ابو حنیفه تمسک به الخراج به زمان کرده یا نه؟
این
میگم این مشکل کار اینه الان، اولا اصلا نیاورده الخراج به زمان، و آیا مراد این است که امام روایت الخراج به زمان قبول نکرده، یا برفرض که اون روایت قبول باشه به قصد نزده، به زمان قهری نزده. این یک روایت بود که اصل مطلب بود که متاسفانه اون هم ناظر نه. یه روایت دیگری است که الان با این سندش یه مقدار مشکل داره، از حسن صیقل، این که دیروز خوندیم، این هم در کافی هست و هم در کتاب تهذیب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل اکترا دابتن الى مکان معلوم فجاوزه. من معتقدم وقتی این سوال میشه، اینا نظرشون حتما به یک مطلبی است که زمینه فقهی داره دیگه. فقال یحسب له الاجر به قدر ما جاوزه و ان عتب الحمار، اگر حمار اون الاغم از کار بیفته فهو ضامن. البته در اینجا امام میخواد بگه کرایه هم هست، خودش هم از بین بره، اون هم به اصطلاح باید اون پولش بده. اجمالا جایی که امام خراج رو به اصطلاح چیز میکنه، اثبات میکنه منافع رو، ظاهرا اجمالا میخوره که نفی حدیث باشه، چون جنگو الخراج به زمان اشارتون ما ای داره به نفی حدیث که اون حدیث قبول نکرده.
بله.
در روایات دیگری، حالا دیگه اون چون روایت نیست، در روایات دیگری در تهذیب داره، الحسن ابن محمد ابن سماعه عن المیسمی، که عرض کردم انصافا احتمالاً تیمی باشه، مراد ابا تیمی هم مراد حسن ابن علی ابن فضاله، حسن ابن علی فضال ابن فضال پدر. انا ابان انا الحسن ابن زیاد سیغل انا ابی عبدالله. بله اینجا داره فی رجلن اکترا من رجلن دابتن الى موضع فجاز الموضع الذي تکارا الی فنفقت دابه، اون حیوان از بین رفت. قال هو زامنون و علیه الکرا به قدر زاله. خیلی به نظرم واضحه که این حدیث داره نفی میکنه الخراج به زمان رو. فقط مشکلش چیه در اینجا؟ چون هم تعدی کرده و هم خود حیوان مرده، ممکن است نفیش به خاطر اینکه الخراج به زمان موارد قصف نمیگیره، اما ظاهرش اینه که الخراج به زمان امام قبول نکردن. حالا ما تمام حرفمون همینه که آیا با اینها میشه جو فقهی درست کرد؟
باشه، فتوا مناسب به همین الخراج به زمانی که ما بگیم
باید اینطور بگیم که بگیم جو فقهی این، فقها این فقهی، جو بین فقها این بوده. حدیث دیگری است که در کافی است که این سندش معتبر، البته روی نسخه اشکال داره. عن الرجل سألت ابا عبدالله عن الرجل تکارا دابتن الى مکان معلوم فنفقت داب بقال انکان جاز شرط فهو زامن و ان دخل وادی ان لم یوثق ها فهو زامن به الاخری، این کان جاز شرط فهو زامن، این زامنه و باید به اصطلاح، لکن این روایت اجمال داره، زامن عینه یا زامن کراع هم هست انصافا روایت، چون اون روایت دیگه مال زمان عینه و ان لم یوسف، اگر ولش کرد توی یک صحرای نبستدش، اونجایی که مثلا گفته تا کعب میرم توی راه ول کرده و حیوان تلف شد و نبسته بود، اونم زامنه.
وادی ان لم یوسف یعنی چی؟
داخل یک صحرای شد اما این نبست حیوانو، ول بود، اینم رفت این ور افتاد تو چای مثلا. ولذا داره و ان سقط فی بئرن فهو زامن لانه لم یستوثق منها. اینجا زمان مراد زمان خود عینه، بعید مراد منافع باشه. این روایت از این لحاظ اجمال داره. در کتاب وسائل این رو از کتاب علی بن جعفر نقل کرده و در کتاب جامع الاحادیث غالبا می نویسه الوسائل، اینجا ننوشته، فقط اشاره کرده. علی حال ما توضیحات کافی رو مفصلا عرض کردیم که نسخ کتاب علی بن جعفر مختلفه، شرح کتاب و نسخش چند بار عرض کردیم. یه نسخه ای بوده که مرحوم بهار به ایشان رسیده و عرض کردیم قدمای اصحاب این نسخه رو یا نداشتن یا ازش نقل نکردن. نقل از این نسخه الان ما خیلی کم داریم، مثلا تو کامل زیارات هست یه حدیث از این نسخه، عرض کردم این حدیث احتمالا نسخه در اختیار اصلش مال زیدی ها باشه و در اختیار اسماعیلی ها هم بوده، نسخه به اینها در اختیار اسماعیلی ها بوده و چون اسماعیلی ها قائل به امامت موسی بن جعفر نیستن و نسخه احتمال قوی، خیلی قوی، 99% پیش اینا اینطور بوده، علی ابن جعفر عن اخی قال سألت ابی، این قال یعنی موسی بن جعفر، یعنی نه اینکه علی ابن جعفر، علی کوچیک بود در وقت رحلت پدر بزرگوارشون، مراد از سألت ابی یعنی موسی بن جعفر فرمودن سألت ابی یعنی امام صادق. این نسخه توش سألت ابی داره، اما نسخ دیگری که ما الان، این نسخه که در بهار هست هم ابی هم اخی رو هر دو رو گذاشته، یکی تو پرانتز گذاشته، اما نسخی که ما داریم از کتاب علی بن جعفر به استثناء این نسخه توی تمام اونها اینطوره، علی بن جعفر عن اخی موسی قال سألت اخی، دقیق فرمودید. این نسخه بهاره، این نسخه در قرن 11 دست علمای ما رسیده و این نسخه سالها اصولا در اختیار ما نبوده، شرح مفصلی عرض کردم در اختیار صاحب دائم بوده در قرن 4، ایشون در کتاب علی ایزاه از همین نسخه با همین سند نقل میکنه، دقیق فرمودین، و اونجا هم سألت ابی داره توش، در اون نسخه هم ابی و همون هم، یعنی اونا قاعدتاً باید این رو روایت امام صادق حساب کردن نه موسی بن جعفر، چون قائل به امامت ایشان نیستن. اون وقت صاحب وسائل هم از همین نسخه نقل میکنه، البته مرحوم آقای خویی رو این قاعده که صاحب وسائل یه طریق صحیح به علی بن جعفر داره، بناشون به این بود که هر چی که در کتاب وسائل داره و رواه علی بن جعفر فی کتابه صحیحه، ظاهرا تا آخرم این بنا بر نگشتن. اما عرض کردیم این ضعف طرق و ضعف نسخ کتاب علی بن جعفره، توضیحاتش به حل خودش. در کتاب در اینجا از بهار نقل کرده، صاحب وسائل مستقیم از خودش ما وصل الی نامن اخبار علی بن جعفر ان اخیه موسی قال سألتو، عرض کردم در نسخه اصلی این بهار سألتو ابیه نه سألتو اخی، و نظام صاحب دائم ازش نقل میکنه چون ایشون اسماعیلیه قبول نداره موسی بن جعفر. ان رجل استأجر دابتن الى مکان فجاز ذلک المکان. ببینید میخوام اینو بگم، هی همین سوال به عینه میاد،
حالا قصه ابو ولاد مبتلا شده بود. این که سوال میاد این نکتهش چیه؟ یک جمع فقهایی هست، ما خب اینو بگم. این سوال هی به عینه تکرار میشه تا یک جایی گرفته از اونجا رد شده، معلومش یک نکته فنی بوده تو این سوال. تمام بحث این است که آیا میشه فهمید اون نکته فهمی الخراج به زمان یا نه؟
همش هم موردش قصده.
همه جاز المکان.
بله
یعنی موردش معادل. ها همین که آیا روشن شد مراد من نمیدونم روشن. ما میخواییم اینو بگیم از این که این سوال مثلا الان میبینیم حلبی داره، الان میبینیم موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، روایت حسن صیقل هست، این سوال تکرار شده.
شاید بخواد کسی به اطلاع بدنش باشه.
ابتلاعی نداره بشه اینقدر بکنه. نه این چون سوال فقهیست فنیست، بخوام اینم تمام نکته ای که من بخوام عرض بکنم اینه، آیا این نشانگر اون نیست که این مطلب رو میخواستن در حقیقت سوال از خراج به زمان بکنن؟ اینه به شکل فتوا در آوردن و این فتوا تکرار شده. تکرار فتوا اشاره است به یک زیربنا، اون زیربنا الخراج به زمانه.
شاهد سعدی
بله. خب میگم چون من میخوام همینو بگم، چون جب فقهایی بوده نه جب فقهی، جب فقهایی این بوده. وقتی اینجور سوال میکردن تا گفت میگفت کرار باید بده، یعنی الخراج به زمان ثابت نیست. ملتوشه نظر من چیه؟ بحث من سر این قسمته، آیا این لسان نشون نمیده که یک مطلبی بوده ولی همش همین سوال، یک دابه گرفت تا یک جا از اونجا تعدی کرد.
وقتی جارو نام میبرد قصر فلان
و اون در یه روات واحده بود، روات ابی ولاد بود. نه این متنه که اونجا هم که اونجا اشاره بود که خب فضا من قیمت البته، اما تو این ها دقت فرمودید تا اینجا سه تا روایت به حسب ظاهره که حسن صیقل، یکی هم حلبی، یکی هم علی ابن جعفر. البته بنده اصحاب تفسیر یه احتمالی دادیم دیگه، حالا وارد اون بحث نمیشیم، که این کتاب علی ابن جعفر در یک نسخهش همون کتاب حلبی بوده. حالا اون دیگه خیلی شرح داره چون هیچ کس نگفته، بخوام شرحش بدم طول میکشه. سألت و عن رجل استأجر دابة الى مکان فجاز ذلک المکان فنفقت الدابه ما علی. عجیبش اینه که اینم جوابش مثل همون روایت حلبی، قال اذا کان جاز المکان الذي استأجر الی، اونجا داره شرط اینجا داره مکان، فهوه زامن. متاسفانه هم مثل روایت حلبی دقیق نوشته که زامن، ظاهر زامن اینه، ننوشته کرا، بحث سر کرا هم بوده، کرایه زائده اینه نداره. این راجع به این روایت. ما یه روایتی هم داریم منفردن مرحوم شیخ طوسی در تهذیب استفسار برده از محمد ابن احمد ابن یحیی. من ظاهرا اون 3-4 روز پیش تو درس عرض کردم محمد ابن علی محبوب، ظاهرا به سرعت مطالعه اشتباه کردم. این کتاب روایت از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی است، صاحب کتاب نوادر الحکمه. این روایت رو مرحوم کلینی که قبل از شیخ نیورده، مرحوم شیخ صدوق هم نیوردن، با اینکه این کتاب نوادر الحکمه جزو کتب بسیار معروف در قم بوده. عرض کردیم این کتاب بررسی های روش شده، کتاب بزرگی بوده و محل مراجعه قومی ها، لیکن صاحبش کمی در مراعات استانداردهای حدیث خیلی قوی نبوده و لذا به لحاظ ارزش، نه به لحاظ صحت سند و اینها، به لحاظ ارزش در درجات 2 و 3، یعنی خیلی ارزش چیز نداره. انا ابی جعفر، عرض کردیم دو تا ابو جعفر در این طبقه داریم، یعنی عرض کردیم سابقا نه امروز، دو تا ابو جعفر در این طبقه داریم، هر دو هم احمدن، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، ایشون لقبش ابو جعفر، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که ما عادتا میگیم احمد اشعری احمد برقی، اینا هر دوشون ابو جعفرن. لکن چون مرحوم اشعری این کتاب ضعیف رو بعید نقل کرده باشه، عادتا ابو جعفر به اشعری بیشتر میخوره. اینجا مراد از ابی جعفر مراد برقیه، چون خود برقی هم متساهله در حدیثه، خود مرحوم برقی هم کان یتساهل فی الحدیث و یروی المراسیل. ان ابی جعفر باید عادتا مراد برقی باشه، احمد برقی. ام ابل جوزا منبه ابن عبدالله، ان حسین ابن علوان، انا عمرو ابن خالد دیگه میخوره به طریق زیدیه. من کرارن راجع به این مطلب صحبت کردم، کتابی در اول قرن، اوائل قرن دوم، شخصی به نام عمرو ابن خالد از زید نقل کردم. تو ایشون خودش میگه رفتم مدینه دیدم زید اعلم فقهای اهل بیت زیده به اون عنوان، وقتی یک کتابی حدود 900 حدود 1000 تا حدیثه الان پیش زیدیا هست، حتی اخیراً این نسخش هم حتی سنی‌ها در مصر چاپ کردن، چون عرض کردم در فرق شیعه اونی که نزدیکتر به سنی‌هاست و یه مقداری در فضای ما بیشتر هست زیدی‌ها هستن، کما اینکه اسماعیلی‌ها از همه دورتره، حتی از خود شیعه امامی هم دورتر، ما هم تقریبا وسطیم در حد وسط، اما زیدی‌ها نزدیکترن به اهل سنت. و عرض شد که این کتاب اوائل قدیمه اول قرن دوم مطرح شده و راویش هم یک نفره، عمرو ابن خالد، و عرض کردیم اهل سنت هم بل اتفاق رو کذاب میدونن، یک نفر در میان اونها نیست که این شخص رو توصیق بکنه، تماما و بل اتفاق رو کذاب و وضاع میدونن و معروف بین علمای ما هم ثقه میدونن. این طرف قصه بین علمای ما عمرو ابن خالد اونم به خاطر اینکه در کشی نقل شده از ابن فضال فتحی، گفت سألتو عن عمرو ابن خالد الواسی فقال سألتو، مشهور بین علمای ما هم ایشون رو الان ثقه میدونن به خاطر اون توصیه‌ای که در رجال کشی آمد. انا عمرو ابن خالد، و این سند هم هست دیگه، حسین ابن علوان این سند هست، ابو الجوزا هم در کتب همین کتاب مسند زید که الان چاپ شده همین سند بعینه موجوده، همین مسند زید که الان هست، ابو الجوزا و حسین ابن علوان، انا عمرو ابن خالد، ان زید ابن علی، ان آبایی علیه السلام، این روایت رو هم در بسیار نقل کردن در این میراث‌های عراقی. البته من امروز چون با عجله نگاه کردم مسند زید رو خیلی نزدیک نصفش نگاه کردم، حالا یک سلسش از بخش بیوعش، یعنی بعد از حج و اینها فعلا که پیدا نکردم، یعنی فعلا در کتاب مسند زید، لکن چون اینجا نقل شده بعید در مسند زید نباشه. علی حال رجلون تکارا دابتن فهلکت، ببینید، فاقر انه جازب هل وقت، دقیقا این نشون میده، من روشن شد چیمون، این معنوی در کتاب زید هم، زید متوفای 120 مستقی، یعنی شهاده 121، یعنی معلوم میشه از زمان امام باقر تقریبا این مسئله مطرح شده، حیوانی رو بگیره تا یک جا از اونجا رد شده، این معلوم میشه یه جوی هست دیگه، انصافا همش همین سوال، تکارا دابتن فهلکت و قد جازد وقت، روشن شد نکته ای که من میخوام بگم، این نکته نشون میده یه جو فقهایی لاغر هست، نه تو خود مسئله، یه جوی بین فقها بوده، و معروف هم شاید چینه باشین که میگن مذهب زیدی یا ابو حنیفه به زیدی ها نزدیکه، فاقر انه جازبه هل وقت فرمنه سمن ولم یجعل علیه کرا، این صریحا معارضه، این رو از امیرالمؤمنین نقل کرده زید ابن علی، انا آبائهی قال انه علیه السلام، روشن شد. پس در کتب اهل سنت که از عایشه نقل شده القراج به زمان، شبیه اون هم در کتب شیعه ان علی نقل شده، تایید القراج، تصریح هم داره دیگه، مثل اون عبارتی نیست، فزمنه از سمن، فرمودن که پول اون حیوان رو بده، ولم یجعل علیه کرا، دیگه پول کرایه لازم نیست، پس معلوم شد که این مسئله برمیگرده نه فقط به زمان امام صادق، ادعا کردن قبل از امام صادق، ولم یجعل علیه کرا، این رو حالا مرحوم شیخ داره که هادا موافقون للعامه ولسنا نعملو به، پس نکته این فقط نبوده که این فتوا باشه، فکر میکنم اجمالا یک جبه فقهی روشن شد، یک جبه فقهایی، این معلوم میشه الخراج به زمان رو مثل که ابو حنیفه ظاهر عبارتش بود اینا هم قبول کردن در قصر، لکن انا علیه نقل کردن، اونهایی که اونا نقل کردن ان عایشه، و باز یک روایت دیگه. البته عرض کردم این کتاب خوب روشن بشه، این کتاب در اوائل قرن دوم مطرح شده، اصولا در قدمای اصحاب ما هیچ کس از زید اینو نقل نکرده، هیچ کس از قدمای ما از عمرو بن خالد نقل نکرده، هرچی هست از خودشونه، حسین بن علوان کلبی از خود اونا نقل کردن. در قرن سوم فقط در کتاب نوادر حکمه که کتاب تسامحیست آمده، در کتاب نوادر از طریق احمد برقی که ایشون هم متهم به تسامح در حدیثه. در قرن چهارم اولش که مرحوم کلینیست، آخرش هم صدوق، کلن حدیث نقل نشده. در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و ردش کرده، عملا بهش نکرده. تاریخی سوچه دیگه خود به خود اصلا واضحه، یعنی کاملا واضحه که یک جبی بوده که این حدیث به هیچ وجه قابل قبول نبوده. حالا برای اثبات جبه فقهی البته یه روایت دیگه هم اینجا مفصل هست از کتاب دائم، اون رو میگذارم فردا میخونم، چون رسیدیم به زمان قرن اول و قرن دوم و جبه فقهی. یک این مطلب رو در کتاب به اصطلاح شافعی هم داره. عرض کردم به این که عرض کنم خدمتون، شافعی در اینجا خوب بحث، این رساله شافعی، رساله شافعی مخصوصا این چاپی که الان دست من هست که از چاپهای بسیار خوب، یه نسخه از این کتاب الان در مصر هست، یه کسی اخیران که اهل کتابه میگفت تازگی این نسخه به سرقت رفته، نمیدونم الان ایشون بر من اینجور هم، این آقای شرقاوی گفت این نسخه به سرقت رفته. اصطلاحا این نسخه ای که از نفایس دنیای اسلام ادعا کردن زمان حضرت رضا نوشته شده، خطی که الان ازش افسد کرده زمان حضرت رضا نمیخوره و همون سالهای مثلا اواخر قرن چهارم میخوره. علی ای حال نسخه که نفیسه، انصافا نسخه فوق العاده نفیسیه، ادعا کردن زمان خود شافعی نوشته شده و از نفایس دارالکتب. این نسخه از رو اون چاپ کرده، از خود همون نسخه، و اصولا اینم خدمتتون عرض بکنم، حالا بحثای جنبی، شافعی گاهی به نوشته هاش در لغت عرب هم تمسک میشه، اینقدر فصیحه، جزء ائمه لغت ها، یعنی ولذا گاهی تو این نسخه یک ضبطی آمده که با قواعد عربی جور در نمیاد، معذالک به احترام شافعی قبول میکنن. خیلی عجیبه، یعنی این شخص مثل مالک نیست، مثل مؤتمن مالک نیست، همونطور که من عرض کردم فهرست نجاشی یه قلم ادبی خیلی قوی است در قرن پنجم به خلاف فهرست شیخ طوسی. عربیش مثل عربی صحبت کردن ما هستم که عربی فارسی ما آبه، چیزی نکته ادبی نداره، اما نجاشی خیلی نکات فنی ادبی داره. من حالا میخوام یه روایتی رو از اینجا بخونم ببینیم که در میاد یا نه. در اینجا ایشون یه بحثی داره در بحث حجت خبر واحد و اینکه خبر واحد رو قبول میکردن و بعضی ها هم اگر قبول نمی کردن برخورد سختی می کردن. این در صفحه 446 این چاپ معروف به احمد محمد شاکره که از همون نسخه. حالا من این رو بازم بخونم. اخبرنا مالک، چون شافعی شاگرد مالکه وقتی در مدینه بود، ان زید ابن اسلم ان عطاء ابن یسار ان معاویه ابن ابی سفیان که خدا حفظشون لعنت که با سقایتن، سقایه یعنی ظرف آبخوری، من ذهب او ورق، ورق یعنی نقره، طلا یا نقره، به اکثر من وزنها، مثلا وزن ظرف 300 گرم بود فروختش به 500 گرم، چون مثلا 300 گرم مقابل طلایی که درش بود برای خود اون به اصطلاح درست کردن چیزا مثلا 200 درهم زیادی، اینا میگفتن این رباس حرامه، چون وزنش 300 گرمه باید به 300 گرم طلا فروخته بشه نه به 500 گرم طلا. فقال ابو الدرداء به اون گفت، فقال له ابو الدرداء سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ینها عن مثل هذا، به معاویه میگه پیغمبر اجازه نداد. فقال معاویه ما ارا یا ما ارا به هادا بعثن، اشکال نداره در مقابل پیغمبر. فقال ابو الدرداء من یعذرونی من معاویه، کی میشه دیگه من در مقابل معاویه، اخبره عن رسول الله و یخبرونی عن رأیه لا و ساکن رو که به ارزن، یعنی از شام در آمده سن، گفت تو اینقدر جسور هستی که من از پیغمبر مطلبی نهل میکنم و تو میگه رأی من اینه، یعنی چه رأی من اینه در مقابل رسول الله، مثلا از شام در آمده. این شافعی بحث مفصل، چون شافعی قال باجر خبر ثقه است، خبر عد یه بحثی. این رساله کتاب بسیار دیگه الان در کتب اصول اولین کتابی که فعلا موجود است و چاپ شده به ما رسیده همین رساله شافعی است. بعد در صفحه 448 میگه اخبرنا من لا اتهم، کسی که او رو متهم نمی کنم. این هم یه شرحی داره که حالا جاش اینجا نیست. ان ابن ابی ذئب یا ذئیم، ابن ابی ذئب از علمای معروف مدینه است که عمرن مثل امام صادق متولد سال 80 لکن حدود 10 سال بعد از امام صادق خود و یکی از ائمه شأن در مدینه است. حتی بعضیا بر مثل مالک هم مقدمش میگن، مالک هم باش خوب نبوده به هر حال، وارد بحث جمع. این جزء کسانی است که خیلی تعریف داره، تمام صحابه هم ازش نقل میکنه. ان مخلد ابن خفاف، حالا من چرا رو کلمه ابن ابی ذئب تأکید میکنم؟ چون اینکه از روات معروف الخراج به زمان اینه، ابن ابی ذئب یا ذئیب، این معاصر امام صادق. من دنبال اون قصه جو فقهایی هستم. ان مخلد ابن خفاف، من مخلد خونده بودم اشتباه بوده یا خفاف، ضبط کردن اونا مخلد، اینم خفاف اسمشه. خفاف، خفاف شغله کسی که خف درست، این چون اسمش خفاف اسم پدرش. قال این مخلد ابن خفاف، ابتعت غلامن، من یک برده ای رو خریدم، فاستقللته، فرض این گذاشون بنایی بکنه درآمد داشت برای ما، ثم ظهرت منه على عیب، دیدم عیبی داره، فخاصم تو فیه الى عمر ابن عبدالعزیز، رفتم پیش عمر ابن عبدالعزیز گفتم اینجوریه، فقضا لی بردهی، گفت بله تو خیار عیب داری این رد کن، وقضا علیه برد قلتهی، و این زمان معاوضیست دیگه، گفت در این مدت مثلا این عبد چند روز کار کرده، 5 روز روزی 100,000 تومان، 500,000 تومان درآمد داشته، هم عبد رد بکن هم 500 تومان رد بکن، فاستقلل تو فقضا لی فخاصم تو فیه، بله، و قضا علیه برد غلطهی، فعتی تو عروه، ایشون باید مثلا این قصه ایره که الان میگه باید مثلا سالهای مثلا 100 باشه، یعنی زمان امام باقر، چون عمر بن عبدالعزیز 99 خلیفه شد تا 101 به اصطلاح خوده، فعتیتو عروه فاخبرتو، گفتم من رفتم پیش عمر، گفت هم باید عبد رد بکنه حق خیار داری و همین پولی که در آمده، فقال اروح الیه الاشیه، امشب میرم پیشش، فاخبره ان عایشه اخبرتنی ان رسول الله قضا فی مثل هذا ان الخراج بالضمان، این دیگه قبل است، یعنی زمان امام باقر، تازه اوائل امام باقر، سالهای 100 مثلا، فاخبره ان عایشه اخبرت، این چون عایشه خالش میشه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا فی مثل هذا ان الخراج بالضمان، چرا گفته که برده رو میتونی رد بکنی 500 تا هم باش رد کن، نه دیگه 500 تا پیش تو بمونه، چون این در این مدت ملک تو بود دیگه،
اگه مرد از تو بود،
اگه مرد این فقضا ان الخراج به زمان. بعد این خاله مخلد میگه فرعجل تو الى عمر، من زودتر رفتم، گفتم عروه رو بهش خبر بده، اون گفته امشب میرم، میگم من مثلا بعد از ظهر رفتم، فعجل تو الى عمر، عمر ابن عبدالعزیز، فاخبرته ما اخبرنی عروتو ان عایشه ان نبی، این در مقابل اون حدیث ابو الدرداء بود با معاویه، بهش گفتم آقا عروه از عایشه از پیغمبر اینجور نقل کرده، الخراج به زمان، فقال عمر فما ایسر علی من قضاء، این چقدر بر من ساده است، آسانه، یک چیزی رو گفتم، لیکن تو چون میگه رسول الله خلافش فرموده، از حرف خودم دست برمیدارم و سنت رسول الله رو اجرا میکنم، در اون مقابل معاویه که بهش گفتم میخواستم بر این جهت. ایشون چند تا قصه آورده که افراد مثلا مطلبی میگفتن، وقتی از رسول الله بهشون خبر رسید دست برمیداشتن، یکیش هم همینه، فما ایسر علی من قضاء قضیته الله یعلم انی لم ارد فیه الا الحق. من ببینید این مطلب چون دیروز شما فرمودید حسب القاعده هست، معلوم میشه عمر ابن عبدالعزیز گفته حساب القاعده باید اون 500 هم برگردونه. من فکر میکنم عمر ابن عبدالعزیز فهمش این بوده که خیار فسخ العقد منهینه، منهین العقد نه منهین الخیار، منهین الفسخ. اگر من برگردوندم پس این عبد از روز اول ملک من نشده، پس این 500 هزار تومن در زمانی است که ملک بایعه، باید به اون برگرد. فکر میکنم میگه لم الله یعلم انی لم ارد فیه الا الحق، این همون قاعده. من فکر کردم قاعده اینه، روشن شد؟ فبلغتنی فیه سنتون ان رسول الله، پیغمبر مطلبی فرمودن، فعرد و قضاء عمر و انفذ و سنت رسول الله، حرف خودم دست برمیدارم و اون چه که رسول الله فرموده اجرا میکنم. فراهل الیه عربه، چون من زودتر رفتم، عربه شب بلا بود بره، من بعد از ظهر رفتم، بود آقا جریان چیه اینه، بعدم عربه رفت. فقضالی انا آخذ الخراجه من الذی قضا به علیه له، روشن شد؟ یعنی از این مطلب، حالا نمیدونم مطلب مراد بحث سر عمر و این حرفا نبود، عمر عبدالعزیز بحث سر این بود که با این مطالب جبه فقهی درست میشه یا نمیشه، و از مجموع جبه فقهی معلوم شد روایت الخراج به زمان مقبول نبوده. و صلی الله علی محمد و